رسانه‌های خبری در مکزیکا به قتل رسیدند. اتحاد خبرنگاران مکزیکا این رقم را 15 نفر اعلان کرده میگوید سال 2022 برای کارمندان رسانه‌ها در این کشور مرگبارترین سال طی سه دهه اخیر بوده است. به نظر می‌رسد که سبب افزایش چشمگیر قتل خبرنگاران در مکزیکا وجود مافیای مواد مخدر، فساد سیاسی در نهادهای دولتی و ناتوانی در شناسایی و مجازات عاملان این کشتارها میباشد. روز 17 ژانویه سال گذشته مارگاریتا مارتینز، عکسبردار یکی از رسانه‌های خبری این کشور، در نزد خانه‌اش کشته شد و 5 روز بعد جسد یک خبرنگار دیگر در داخل ماشینش پیدا شد. کمیته دفاع از خبرنگاران میگوید نهادهای مسئول در مکزیکا شماری از آدمکش‌ها را بازداشت کردند، ولی تا کنون هیچ یکی از فرمایشگران دستگیر و مجازات نشدند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دو سال پیش در شهر دوشنبه مرکز خیرات تأسیس یافت که کتاب‌های پرخواننده جهان را به زبان تاجیکی ترجمه می‌کند. فعالیت این مرکز در حال راه اندازی شد که نگرانی از سطح کتاب و کتابخانه در کشور زیاد است. درباره کار این مرکز صحبت داریم با عبدالجلیل امان، رهبر مرکز خیرات. عبدالجلیل، تشکر که فرصت جدا کردید. من نخست می‌خواستم درباره کار مرکز خیرات به بینندگان ما معلومات بیشتر می‌دادید.
مرکز خیرات طولی دو سال می شود که سال سوم است که مرکز خیرات به ترجمه و نشر آثار بدیعی، فلسفی و انگیزشی و یا به اصطلاح موتیواسیونی جهان مشغول است و تا به امروز در از همین سه بخش از زبان روسی، زبان انگلیسی و خط انیاگونی ما کتاب ها را به زبان تاجیکی ترجمه و تهیه می کند و تا به امروز دست ما دسترس خواننده گردانیدیم 24 نامگو کتاب و تا آخر سال نیت داریم و این تعداد را تا به 50 نامگو کتاب رسانیم.
در مسئله ترجمه یک نگرانی هم هست، چون برخی ها هم مواد ها را به واسطه برنامه های اینترنتی از جمله به واسطه برنامه ترجمه گوگل برگردان میکنند به زبان تاجیکی که اون با ساختار جمله بندی تاجیکی در اکثر وقت موافق نمیباشد. کتاب های شما از سوی کدام ترجمان ها برگردان کرده میشوند؟
این گپا، این حرفا البته هستند، بسیار برنامه‌ای هستند که طریقی مثلا ترجمانی فرض کردیم با این برنامه‌ای کامپیوتری میتوانند کتاب رو ترجمه کنند، اما مرکزی ما پره، یعنی ترجمه یک نظری امانت در ترجمه که میگویند، پره این امانت رعایت کرده میشود. گفته میتوانم که ما با اون نفرایی که امروز به ترجمه آثار کتاب‌های نشنمودی ما مثلا مشغول هستند، بهترین ترجمان ها و دانندگان خطی ما و از جمله زبانی معیار، یعنی املای زبان امروزه خطی ما پر را مطابق نموده کتاب ها را میخواهیم، یعنی همون هدف و مقصدی مثلا ترجمان پر را رعایت میشود. مثلا کتاب الیف شفق چل قانون عشق را طالب شاه دولت مثلا تا به این روز زیاد کتاب ها را ترجمه کردند. کتابی الیف شفق را از زبان روسی یعنی سارک پرابیلووی ترجمه کردن. مثلا کتابی پاسخ کوتاه به پرسش بزرگ از استیوین هاکینگ را جاوید امینوف میگویند، یکی از دانندگان زبان انگلیسی ما که بسیار در خارج هم تحصیل کرده و زبان انگلیسی را بسیار در سطح خوب میدانند، در سطح بسیار خوب میدانند، این کتاب را از زبان اصل ما ترجمه کردیم، یعنی از زبان انگلیسی. و من فکر میکنم که مثلا ترجمان مستلیم زرفشان فر مثلا کتابی گرگی دشتی مثلا دی کتاب رو نش ترجمه کردن که من کتاب رو نش میکنیم، فکر میکنم همه اون نفرایی که امروز به ترجمه و تهیه مرکزی خرد مشغول هستن همه حرفه‌ای همه کسبی هستن، چون که کتاب این مثلا گویایی یا رادیو یا تلویزیون است که یه بار دیده رود و این کتاب چیزی هست که در دست خواننده میستد و این یک مسئولیت بزرگ است که ما باید به این نقص به یک کمبودی این کتاب رو ترجمه کرد دستری خواننده گردانیم.
تیراژ کتاب هایی که از سوی مرکز خیرات چاپ می شوند چقدر است؟
بسیاری ها در اول گمان می کنند که مرکز خیرات یک مرکز صرف تجارتی است، اما چنین نیست. ما تنها به خاطر یک کتاب نو ما را بازنشر کنیم ما ضرور میدونیم که کتاب ما رو به فروش گذاریم چون که مبلغی به دست آید چون که ما کتاب ما رو منتشر کنیم. تیراژ کتاب های مرکز خیرات از 500 تا 1000 است و ما نیت داریم که سر از همین سال کتاب هایی که نشر میکنیم نه کم از 2000 نشر کنیم. به خاطر آنکه من در همین تجربه 2 سال دیدم که جوانان ما واقعا تشنه کتاب های خوب و کتاب های خواندنی هستند و روز از روز صف خوانندگان از جمله کتاب های مثلا متیوچنی و انگیزشی می افزاید و مردم با یک اشتیاق زیاد می خواهند که کتاب ها هرچی بیشتر منتشر شوند، کتاب های خوب منتشر شوند تا اینکه همون یک خارجیه که بود همون خارجی را پر کنند و به امروز هم قدم زمان باشند.
آیا مرکز خیرات تنها به ترجمه کتاب ها از زبان های خارجی مشغول است و یا اینکه کتاب های شاعران و نویسندگان داخل کشور را هم نشر می کند؟
مثلا ما نیت داریم که نه تنها جهانی، حتی بهترین شاهکارهای ادبیات معاصر خودمان هم پیش روی خواننده گردانیم. مثلا با نویسنده های مثلا یونس یوسفی، استاد یونس یوسفی، مثلا حالا ما در نشر داریم کتاب بهمنیار، سید کریمزاده افردی و هم اینه چون علاهیده چاپ شدن ما میخوایم در حد در کلیات مثلا پر آثار بهمنیار در 2 یا 3 جلد، آثار سید کریمزاده افردی در 2 یا 3 جلد ما میخوایم پر پیش روی خواننده گردانیم و اونها هم البته با دیدی نو، یعنی شکل اودیوی کتاب ها را جای داده میشه.
دقیقا سوال بعدی من هم درباره سطح کتاب و کتابخانه در کشور است. بسیاری ها نگرانند و میگن که توجه به کتابخانه در تاجیکستان خیلی کم شده از سالهای اخیر. بعضی با زمان شوروی مقایسه میکنن که در آن زمان کتاب ها با تیراژ زیادتر چاپ میشدند. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید؟
به این سوال شما راست چندان راضی نیستم، به فکر البته به فکر شما، به اون خاطر که اول اینکه ما در زمان شوروی نبودیم که بدانیم که مثلا یک کتاب چند تیراژ چاپ میشد. دوم اینکه در زمان شوروی شاید دسترسی مردم به اطلاعات به کامپیوتر کم بود و امروز هر نفری که سری کار میشیند یک بار به سامان اجتماعی اگر نظر کند کمی اندر کم او از 20-30 یعنی معلومات برای خودش میگیرد، یعنی اینفورماسی گیم یا معلومات برای خودش میگیرد و همون ذهنم یک غنجایش و یک طلبات دارد. سالهای پیشین که این چیز به مراتب کم بود، مردم بیشتر میخواست معلومات گیرد و این معلومات به واسطه کتاب میگرفتند، یعنی به واسطه آثار نشری میگرفتند. مثلا امروز کتابخانه ها و کتاب سامان های زیادی هستند که کتاب های الکترونی را مثلا تقدیم میکنند. یک نفری هست که برای او مثلا کتاب های اودیویی پسندن، یک نفری هست که برای او کتاب های الکترونی مثلا شاید پسند باشن و برخی هستن که میگن که کیفیتی که مثلا کتابی چاپی دارد نه اودیویی نه الکترونی ندارد، یعنی یک زمره میخوان کتابی چاپی مطالعه کنه، یک زمره میخوان الکترونی و این همه در مجموع میبیاید مطالعه است. مثلا ما کتابی ثروتمندترین مردی بابل رو شکل اودیویی کردیم و الکترونیش هم گذاشتیم فرض کردیم، یعنی اون نفری که طریقی ثبتی یعنی آوازی گوش میکند هم همون معلومات رو میگیرد، یک نفره که کتاب چاپی را میخواند همون معلومات رو میگیرد. البته امروز کارشناسان این مسئله به با اون باورند که نفرایی که مثلا تاریخ چاپی میخوانند از 60 تا 80 درصد همون کتاب معلومات در ذهن خواننده نقش میبندد، اما از اودیویی و الکترونی به مراتب کمتر است. یعنی البته در بسیار کشورها که 10 سال 20 سال قبل به الکترونی گذاشته بودن، امروز همه از دوباره به چاپ، یعنی به چاپی گذاشتن. امروز مثلا حتی از زبان شما هم صدا داد که توجه به کتاب کم است و من فکر میکنم ترغیب فرهنگ و کتاب کم است. ترغیب مثلا ببینید یک اشیا رو مثلا در اینقدر ترغیب میکنن فرض کردیم، یعنی تا به امروز ترغیب کتاب در ما معمول نشده است. یعنی ترغیب باید اون در اون سطح باشد که حتی دوردست‌ترین نواحی کشورم باید آگاه باشد که امروز در تاجیکستان چگونه کتاب‌ها منتشر می‌شوند.
این تبلیغ باید کی انجام بده؟
یکم اینکه همه اون نفرانی که دلشان به کتاب و کتابخانه می‌سوزد آنها. دوم اینکه مثلا امروز آزمونی فروغ حساب دانای کتاب است، یکی از بهترین آزمون‌هایی است که امروز یک بار دیگر مردم سرجام کرد تا برای کتابخانه و ببینید که این آزمون فروغ حساب دانایی که طول 4 سال برگزار میگردد چقدر انسان ها مثلا اشتراک میکنند. یعنی ما میتونیم به واسطه همون ها هم کتاب رو ترغیب کنیم به واسطه آزمون ها. مثلا
امروز ها بعضی ها میگن که مو از پای زندگی هست، مثلا از پای بنیاد خانه دیگه حل مشکل اقتصادی وقت نداریم برای کتاب و کتاب خواندن. در چنین شرایط مثلا شما فکر می‌کنید کتابخانه و دیگر برای زندگی مردم چی بهبودی می‌بره؟
بله، این البته همین اندیشه خطا در مغز بسیاری از مثلا مردم ما جا شده و نقش شده است. امروز متاسفانه از ما میآیند مثلا کتاب‌های میخوان که برای اونها کتاب‌هایی که برای تحفه میکنند کتاب خریداری کنند. مثلا میگه مقاول سخت باشد ما تحفه میکنیم، این سوی دست نویسیم، مثلا برای یک نزدیک ما مادر مثلا معلمه آموزگار یا استادشون کتاب تحفه کنند. این بسیار اقدام خوب است، این کتاب تحفه کردن. اما وقتی که سوال ما پرسان میشویم که خود شما کتاب میخونید، میگن که وقت شود میخونه. یعنی بسیاری ها فکر میکنند، گمان میکنند که انسان کتاب خوندن را باید هنگام فراغت خواند، در حالی که باید برعکس باشد. انسان باید کتاب را به آن خاطر خواند که رشد کند، کمال یابد، انسانیتش را پیدا کند.
بینندگان عزیز، یادآور میشویم که همصحبت ما بودند عبدالجلیل امان، رهبر مرکز خرد. سپاس که تا آخر ما را همراهی کردید.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ورزشکارانی تاجیک داوود محکموف، عبدالملک بولتایف و شهباز حیتف در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میانی مش زنهای تا 22 ساله که در شهر بانکوک تایلند جریان دارد سه مدال برنزی به دست آوردند. هر سه مش زن تاجیک که 23 ژانویه در دور نیمه نهایی مغلوب شدند با مدال های برنزی سرفراز میگردند. در نیم فینال داوود محکموف در وزن تا 71 کیلو از صابرجان اکلیکوی قزاق، عبدالملک بولتایف در وزن تا 75 کیلو از علاخان عبداللهوی ازبک و شهباز حیتف در وزن تا 80 کیلو از حلیمولاتی رحیماندو از چین شکست خوردند. قبلا در سبقه مردان خسرو خان رحیموف در وزن تا 57 کیلو، ابوبکر مرادزاده در وزن تا 60 کیلو و اسدبک منانوف در وزن بیش از 92 کیلو، اینچنین یگانه نماینده تاجیکستان در سبقه زنان بیبی نشستما خالوه در وزن تا 60 کیلو در دور مقدماتی ناکام شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا که میان جوانان تا 22 ساله بار دوم برگزار شده است، 149 مش زن از 20 کشور قاره اشتراک دارند. برای مدال های طلای مسابقات در دور نهایی 10 ورزشکار از ازبکستان، 6 نفر از قزاقستان، 3 کس از تایلند، 2 نفری از فیلیپین و چین، 1 نفری از مغولستان، اندونزی و کامبوج مبارزه خواهند برد. ولی یگان مشتزنی توجیک نتوانست به فینال براید. حالان که در اولین مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میانی جوانانی تا 22 ساله که سال گذشته در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شده بود، 7 نفر به دور نهایی راه یافتند. منصور محیدینف، داوری درجه بین المللی آید به بوکس، در صحبت با رادیوی آزادی علت ناکامی مشتزنهای جوانی توجیک را در مسابقات امساله چنین شهر داد.
پیش از مسابقه درجه بلندترین باید مشزنای ما اشتراک کنند در مشک های دست جمعی در دولت های مثلا اروپا یا آسیا با دسته های بهترین باید مشک های دست جمعی را گذرانند و تیاری خوب بینند. پیش از چمپیونات های جهان و آسیا برگزار میگردن مسابقه درجه بلند تورنیر میکنند. در همون تورنیر حتمی اشتراک کردن لازم است. دستگیری از طرف کمیته جوانان و ورزش، کمیته المپی و فدراسیون بوکس تاجیکستان لازم است.
یادآور میشوم ورزشکاران تاجیک در اولین مسابقات قهرمانی بوکس آسیا در تاشکند 11 مدال، یک نشان طلا، 6 نقره و 4 برنزی به دست آورده بودند. مدال طلا را دولت بولتایف در وزن تا 92 کیلو صاحب شده بود. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی علی کوبریف متخصص بلاروسی در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا در ترکیه جمع آمد تعلیمی و تمرینی برگزار کرده است. در دایره این جمع آمد اولین بازی سنجشی فوتبال بازان جوان تاجیک 23 ژانویه در مجمع ورزشی ارسلان زکی دمیرچی با منتخب جوانان عراق با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. منتخب جوانان تاجیکستان در انتالیا باز 6 بازی سنجشی برگزار میکند. فوتبال بازان جوان تاجیک روز پنجشنبه 26 ژانویه مقابل باشگاه سوپرلیگ ازبکستان بخارا که به آن دستپرور فوتبال تاجیک حکیم فوزایلف رهبری میکند بازی سنجشی انجام میدهند. زمینان مرحله نهایی جام آسیا 2023 میان دسته های منتخب جوانان تا 20 ساله از 1 تا 18 مارس در ازبکستان برگزار می شود. منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا در گروه سی با دسته های اردن، عمان و کره جنوبی بازی خواهد کرد. بعد نتیجه گیری مسابقات در ازبکستان 4 دسته بهترین صاحب راه خط به جام جهان 2023 در اندونزیا می شوند. در تاجیکستان تلاش دارند شمشیرزنی، یک نوع ورزش قدیمی را احیا کنند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما مومین احمدی.
انیسا ساکن 11 ساله شهری دوشنبه به مشق شمشیرزنی آماده می شود. ورزشی قدیمی که حالا دوباره در تاجیکستان تلاش احیای آن را دارند. او از کمترین شاگردان پدرش است. پدرش مربی در تیم شمشیرزنی است و به خاطر جلب دیگران اول دختری خودش را شمشیرزن کرده است. انیسا در مسابقه های بیرون از کشور تاجیکستان را معرفی می کند.
من خواننده صنف 4 هستم و تاجیکستان را در مسابقه ها از نو شمشیرزنی معرفی می کنم. آخرین مسابقه که اشتراک کردم 24 دکمبر در تاشکند بود. همه از دسته ما نیز آنجا اشتراک کردند.
13 سال پیش در تاجیکستان فدراسیون شمشیرزنی تشکیل یافت و چند سال پیش مکتب برای درس شمشیرزنی در دوشنبه سازمان دادند. رستم نسیموف سرمربی اوید به شمشیرزنی است. او حالا نزدیک به 10 شاگرد را در مکتب در ناحیه سینای دوشنبه تعلیم می دهد.
البته ما خیلی خوشحال هستیم از اون که امروز در جمهوری تاجیکستان این گونه نمود زیبا تاریخی و المپی رشد و احیا گشته شده است و البته توجه زیاد ما بیشتر به کودکان و نوجوانان می دهیم برای اینکه شب که شما دوید آینده ملت این کودکان و نوجوانان می باشد. خوشبختانه امروز در تمام جمهوری تاجیکستان این نمود ورزش احیا و رشد یافته شده است. البته یکون ساحه یکون ورزش به مشکلی نیست. امروز مشکلی ورزش ما این البته نبودن سرپرست باشد.
محمد 15 ساله 3 سال است که در مرکز شمشیرزنی تعلیم می گیرد. او هم در مسابقه های بیرون از تاجیکستان پیروز شده است.
من از کشوزده محمد خواننده سینی ده وقتا میانای باشم. طول 4 سال بشد که در این نمودی ورزش تمرین نموده ایستاده ام.
حالا در مکتب شمشیرزنی دوشنبه نزدیک به 10 نفر تعلیم می گیرند. انیسا از کمترین شاگردان این مرکز زیر رهبری پدرش است. رستم باور دارد که مثل دختری او صفی نورسان در این مکتب بیشتر خواهند شد. او شمشیرزنی را ورزش می داند که جسم و روح و ذهنی نورسان را قوی می سازد.
تیم منتخب ملی زنانه فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی مصطفی افشاری متخصص ایرانی 25 ژانویه برای شرکت در دومین مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی به شهر تاشکند سفر کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در دومین مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب زنانه که از 27 تا 30 ژانویه در شهر تاشکند دایر می‌گردد 4 تیم ملی تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرغیزستان برای جایزه ها مبارزه می برند. به هیئت دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان 14 بازیگر، 3 دروازه‌بان و 11 بازیگر میدانی داخلند. مدینه فوزیل و عضو دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من در تیم منتخب جمهوری تاجیکستان بیرون از جمهوری در بسیار مسابقه های اشتراک کردم. در آینده کوشش میکنم که در چنین مسابقه های اشتراک کرده پرچم تاجیکستان را بلند بردارم.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در تاشکند با تیم های ازبکستان 27 ژانویه، ایران 28 ژانویه و قرغیزستان 30 ژانویه رقابت میکند. همه ای بازی ها در مجمع ورزشی یونس آباد تاشکند برگزار میشوند. مسابقات قهرمانی فوتبال سازمان فوتبال آسیای مرکزی از روی سیستم دوری در یک دوره صورت می‌گیرد و در آن هر دسته 3 بازی انجام می‌دهد. دسته غالب از روی شماره بیشتری امتیازهای به دست آورده معین می‌گردد. یادآور می شوم اولین مسابقات قهرمانی فوتزال سازمان فوتبال آسیای مرکزی که ماه ینوری سال گذشته در شهر دوشنبه برگزار شده بود با پیروزی منتخب ایران خاتمه یافت. دسته ازبکستان جای دویم و تیم قرغیزستان جای سیوم را گرفتند. منتخب تاجیکستان در زینه آخرین چهارم جایگیر شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
اولین تمرینی باشگاه استقلال دوشنبه قهرمانی فعلی تاجیکستان با رهبری سرمربی نوی دسته ایگر چریفچنکا 23 ژانویه برگزار شد. مشق اولینی دسته پس از تعطیلی زمستانه در تالار اکادمی یوونتوس شهر دوشنبه دایر گردید. قبل از تمرین رهبریت باشگاه سرمربی نو ایگر چریفچنکا و یاوری او یوری باتورنکو را به بازیگران معرفی کردند. دست پروری فوتبال تاجیک ایگر چریفچنکا بعد از آنکه سرمربی استقلال تعیین شد در یک نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که او در دوشنبه به دنیا آمده، به وایه رسیده است و در اینجا فوتبال بازی را آموخته است. مهلت شرطنامه ایگر چریفچنکا با باشگاه استقلال تا آخر سال 2023 می باشد. رهبریت باشگاه استقلال در نزد سرمربی نو وظیفه های بلند گذاشته است. از آن جمله در لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا از گروه به پلی آف برآمدن است. ماه فوریه استقلال به ترکیه سفر کرده در انتالیا با چهار دسته خارجی بازی های سنجشی انجام می دهد. یک رقیب استقلال علاقه معلوم است. این دسته فک لیورونیش روسیه می باشد که 23 فوریه با استقلال بازی سنجشی می کند. مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه روز 26 ژانویه در ورزشگاه مرکزی شهر حصار آغاز یافت. علیشر اورونوف نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مسابقات برای دریافت جام فدراسیون فوتبال کشور در دو مرحله پیشکی و نهایی صورت می گیرد. در مرحله پیشکی مسابقات در سه منطقه دوشنبه، سوخت و ختلان دایر می گردد. آقای اورونوف افزود
در جرایان واخوری های مسابقه انعنوی دسته ها بین همدیگر یک مرتبه واخوری برگزار می نمایند. برگزاری این مسابقه برای آمادگی خوب این دسته ها به موسم مساعدت خواهد کرد.
در منطقه دوشنبه 8 دسته بر اساس قرعه‌کشی به دو گروه تقسیم شده است. به گروه ا دسته های استقلال دوشنبه ریگر تدزی ترسونزاده، کوکتوش رودکی، روشنی کلوب و به گروه ب کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه، شادمان حصار، دوشنبه شهر دوشنبه و برقچی حصار شاملند. به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از منطقه دوشنبه 4 دسته، از منطقه های سوخت و ختلان دو دسته‌ای راه پیدا میکنند. مرحله نهایی مسابقات با اشتراک 8 دسته ماه فوریه دایر میگردد. مبلغ عمومی جایزه های جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان امسال 100 هزار سومانی را تشکیل میدهد. به دسته غالب به جز از جام و مدال های طلا 50 هزار سومانی سپرده میشود. جایزه داری نقره 30 هزار سومانی و جایزه داری برنجی 20 هزار سومانی میگیرند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان شاه برک گلستان، توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج تاج سر،
توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر، تو عروس دلها، تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمون نوشته، تو نجیب و پاک و نیک سرشته.